السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل. خدایا به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، و أضل أو أضل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او اچلا او یو چلا علیه، به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شدم، او ازلمه او ازلمه، ظلم کنم یا به من ظلم شد. هدیه پیشگاه تمامی انبیا اولیا اهل بیت اسمت متهارت، علمای اسلام، پدران، مادران، استادان، درگذشتگان، تمام کسانی که حق و گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم با یک صلوات برات بفرمایید. عرض کنم که من یه مطلب مشتمل بر سه بخش، سه تا روایت از امام باقر علیه السلام و دو روایت از امام صادق علیه السلام آماده کردم در راستای همه گفتگوهایی که ما در یکی دو سال گذشته خدمت دوستان داشتیم. حالا شاید بعضی از بزرگواران که توی جمع هستن عرض کنم که حالا امشب مهمان ما هستن، ولی بیشتر دوستان سلسله عرایض ما رو دنبال میکنن و حالا امشب با عرض معذرت پاورپوینت هم نکردیم دیگه، فرصت شد پیدا نکردیم، درگیری هایی داریم. عرض به حضور شما که اولین روایت رو اسمش گذاشتم صفات شیعه. حالا من با همین روایت شروع میکنم، بعد عرایزم تقدیم میکنم. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن که یا جابر، مخاطب روایت جابر، ایکتفی من اتخذ تشیع ان یقول به حبنا اهل البیت، آیا کفایت میکنه کسی که شیعه گری رو انتخاب کرده بگه من محب اهل بیت؟ آیا همین که بگه من محب اهل بیت هم آیا کفایت میکنه؟ جوابش معلومه که کفایت نمیکنه دیگه،
چون خود حضرت فرمودن فوالله، یعنی اینجا یه چیزی محذوفه، یعنی نه کفایت نمیکنه. فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه، شیعه ما نیست مگر کسی که
این صفت رو داشته باشه، اتقى الله و اطاعه. حالا این عبارت رو شما ملاحظه بفرمایید، گاهی ممکنه که ما مثلا این جمله رو بخونیم، ما سابقا ممکن بود بخونیم، من این روایت رو خیلی وقت پیش یادداشت کردم، یه گوشه فایلش کردم، مسلما اون موقع نفهمیدم، الانم نمیفهمم، شاید که بعدنم بفهمم که الان نمیفهمم، ولی الان نسبت به گذشته وقتی بهش نگاه میکنم میبینم اصلا من نفهمیدم یعنی چی. بعدم مثلا ترجمهش میکردم، بله شیعه موکسیس که مثلا تقوا داشته باشه و خدا رو اطاعت کنه، بعدم گفتیم به به بله، دیگه میگذشتیم ازش تموم شد و میرفت، بعد ما هم همونجوری زندگی میکردیم، این روایت هم سر جای خودش بود. ولی امروز که بهش نگاه میکردم دیدم این روایت بسیار بسیار فوق‌العاده است، یعنی درست دست گذاشته رو شاه بیت. حالا ملاحظه فرمایید، ببینید یه وقتی از شما یه مثلا دیوانی رو مطالعه میکنی، حالا هر دیوانی، مثلا دیوان حافظ، نمیدونم بوستان و گلستان سعدی، مثلا مثنوی مولوی، خب یه مثنوی طول و دراز هزاران بیت شعره، شما اونا رو مطالعه میکنید، از هر طرفی مثلا یه پندی، اندرزی، نصیحتی، موعظه‌ای، یه پیامی، در مجموعی از یک گلستانی شما مثلا قدم میزنید، گاهی به روایات مراجعه میکنید، باز یه گلستانی در روایات میبینید، در ادعیه، به اسلام مراجعه میکنید، اونی که ما بهش میگیم اسلام، که ما هممون بر حسب میزان سن و سالمون، بعضیامون هزاران ساعت سخنرانی شنیدیم، مطالعه کردیم، فکر کردیم، الان اگه هر کدوم از ما رو به اون فرصت بدن حرف بزنیم، یک کتاب میتونیم حرف بزنیم، خیلی جملات بگیم. اما نکته اینجاست که آیا توی اون گلستانی که دارین سیر میکنی یه شاه بیتی وجود داره که ریشه همه اون دیگران باشه؟ یعنی مثل یه مجموعه زنجیرهایی که شما دارین نگاه میکنید در یک پراکندگی روی زمین قرار گرفته، ولی یه نفر میاد یه حلقه از این زنجیرها رو بلند میکنه میاره بالا، تمام اون زنجیرها پشت سر اون یه دونه حلقه میاد بالا. آیا دین اسلام یه شاه بیتی داره؟ خب یه دین مفصل، ابعاد مختلف، به فقهش نگاه میکنی خودش 52 تا باب داره، این همه احکام مختلف در ابواب مختلف، وارد دنیای اخلاقی اسلام میشه، این همه دستورالعمل‌های اخلاقی، وارد دنیای معارف میشه، این همه معارف اسلام، آیا همه اینا یه شاه بیتی داره؟ آنچه که بنده یافتم تا امروز اینه که شاه بیتش کلمه تقواست. توی سخنرانی قبلی هم از جنبه‌های مختلف راجع به این صحبت کردیم، حالا امروز از یه جنبه دیگه میخوام بهش بپردازم. به قول آقای دکتر صامد بهم میگه تو مثل گربه میمونی، از هر جا پرتت میکنن از یه نقطه میه، من هر جا قلم کنه میام سراغ کلمه تقوا. یعنی من متوجه شدم که تمام دین در کلمه تقواست. امام هم دقیقاً اون کلمه رو انتخاب کرده، اتقوا الله. میگه شیعه نیست مگه کسی که اتقى الله، اتقى الله. مونتا آقای جزائری ما ترجمه‌مون غلطه، مثلا میگه لم یلد ولم یولد، نزاییده نزاییده شده. خب مثلا آدم بچه به دنیا نیاره کماله؟ خدا یکی از کمالاتش اینه که بچه نداره، کماله این؟ کجاست کماله؟ معلومه ما تو ترجمه ها ما گیر کردیم در ظاهر دین، اون شاه بیتیو که در باطن دینه پیدا نکردیم، جامعهمون پیدا نکرده، 1400 سال پیدا نکردن، بودن کسایی که پیدا کردن و گفتن ولی کسی طالب نبوده، و کسانی هم که قدرت دستشون بوده اجازه نمیدادن اون شاه بیت گفته بشه، برای اینکه اون همه بساطشون رو به هم میزده. به قول مرحوم علامه طباطبایی دین دست کی بوده؟ دست بنی امیه بوده، دست بنی العباس بوده، بعد هم حکومت‌های اقماری. همه‌شون هم خیلی هم از من و شما دیندارتر هم بودن در ظاهر، همه احکام دینی هم در زمان حکومت بنی امیه و بنی العباس اجرا می‌شده، در زمان قبل اونام اجرا می‌شد. این تقلا یعنی چی؟ خیلی ساده، چون ما قبلا دیگه مفصلش رو گفتیم، ساده‌شو الان عرض می‌کنم. ساده، تقوا یعنی مراقبه. این ترجمه الکی کشکی اینا نیستا، شما برید یه تحقیق مفصل بکنید راجع به ماده وقایه، بقیه ترجمه همه نارساس یا غلطه، پرهیزکاری و اینا، اصلا اینا ترجمه این ماده نیست، وقایه است، مراقبه است. تقوا یعنی مراقبه. الله کیه؟ چندین سخنرانی داشتیم راجع به الله. الله یعنی منشأ عالم. اتقوا الله یعنی مراقبت کردن از منشأ. آیا بنده و شما از منشأ مراقبه میکنیم یا نه؟ هم. بنده ثروتمندم، مال دارم، منشأش کجاست؟ عالمم، علم دارم، منشأش کجاست؟ اقبال اجتماعی دارم، منشأش کجاست؟ یه حرفی میزنم در شما اثر میکنه، منشأش کجاست؟ آیا من خودم منشأ میدانم یا الله منشأ میدانم؟ توجه به منشأ، مراقبت کردن از منشأ. خب محصول مراقبت از منشأ توعه، یعنی وقتی متوجه شدم که الان این چیزی که فعلا دارم ملک من نیست، ملک منشأه، خب ازش اطاعت میکنم، گردن مینهم، سرامو فرود میارم، میشه عبودیت. شیعه فقط این الای حصر، جمله حصریه، میگه نیست شیعه مگر. ما تو کلاس کنکور وقتی درس میدیم میگیم اینو برای تستای کنکور باید مثبت ترجمه کنی، بگی فقط این آدم شیعه است، یعنی دیگه کسی دیگه شیعه نیست. کسی که از منشأ مراقبت نمیکنه شیعه نیست. یعنی اگه یکی اومد گفت آقا اینو از کجا آوردی؟ با علم خودم به دست آوردم، این شیعه نیست. اگه اومد ادعا کرد گفت با کی داری با من حرف میزنی؟ مرغ 100 ساله رو جیک جیک نشون میدی؟ نگاه نمی‌کنی سلطنت مصر مال منه، علی سلی ملک مصر، این شیعه نیست، فرعونه. اگه گفت سر فرود بیار گفت انا خیر من بهترم، این شیعه نیست، شیطانه. خب حالا ببینین بقیه روایت تفسیر عملی این تیکه بعدی. من اینجا میخوام یه پرانتز باز کنم. دیشب با یکی از بستگانمون صحبت میکردم، ایشون یه مدت گرفتار بیماری شده، خیلی اهل تدین و خیلی اهل مراقبت و ایناست. بعد میگفت که اصلا این زندگی، میگفت خیلی ناراحتم از این وضعیتی که مثلا الان دارم، یه کلاس قرآن میرفتم، جلسه میرفتم، البته فرصت نبود ما با هم دیگه گفتگو کنیم، ولی ما یه کلمه بسیار اساسی تو گفتگوهامون داشتیم و اون کلمه کلمه امکانه. من یادم میاد که یه وقتی کسی یه چیزی ازم پرسید، من یه جوابی دادم، بعد فهمیدم میگفت به نادرشاه گفتن که یه مسجد ساخته بودن، گفتن که اینجا چی بنویسیم، گفت بنویسید ید الله فوق ایدیهم، بالای در مسجد ید الله فوق ایدیهم، چقدر قشنگ. بعد یک رندی اونجا گفت این حرف مال خودش نیست، این شعور این حرفا رو نداره. گفتن چطور؟ گفت یه بار دیگه ازش بپرسید. گفتن حضرت سلطان چه فرمودی؟ گفت همون که گفتم. گفتن این حرفو یکی دیگه گذاشت تو دهنه، ید الله فوق ایدیهم. حالا من یه چیزی به یکی گفتم، بعد فهمیدم من شعور گفتن این جمله رو ندارم، این مال من نبود. یکی به من خیلی سوال پیش گفت من چیکار کنم؟ گفتم زندگی کن. ما قرار تمام این پیچ و خم ها رو، دعای کمیل و زیارت عاشورا و دعای ندبه و همه این چیزهایی که تظاهرات دینی ماست رو تو پیچ و خم زندگی بیابیم. لذا بنده الان نیت کردم که مثلا بشینم محتوا آماده کنم، یه سنگ خورده تو سرم، بعد برم یه کار دیگه بکنم، بعد برم زمین کشاورزی مو شخم بزنم. خب حالا من الان میخوام خودمو بکشم که آقا من میخواستم بشینم پاورپوینت آماده کنم، بعد برم جلسه بذارم با مردم صحبت کنم، برم زمین کشاورزی مو شخم بزنم. اتفاقا الان وقت زمینش کشاورزی شخم زدنه، چون من آنچه را که به شما ارائه میکنم سیر خودمه. اگه من سیر نکنم این گفتگوها 2000 نمیارزه. ببخشید من بازاری حرف میزنم، مثل خیلی از گفتگوهایی که میشنویم تو جامعه هیچ اثر تربیتی که نداره، هیچ اثر معکوس هم داره، چون اومده حرف بزنه. من باید سیر کنم تا بتوانم مخاطبمو سیر بدم. سیر من کجاست؟ تو همون زمین کشاورزی که دارم شخم میزنم، سیر من اونجاست. حالا من خودم خیالم اینه که نه، من الان باید بشینم مثلا در یک خلوتی، در یک آسایشی، در یک آرامشی، بعد کتاب‌ها رو ورق بزنم، مطالب رو یادداشت بکنم. خب نه، الان فعلا این سیر اینه، زمین شخم زدنه. اون وقت اگر من دانستم که سیر من زندگیست، زندگی یه وقت بارونیه، یه وقت برفیه، یه وقت گرماه، یه وقت سرماست، یه وقت داراییه، یه وقت نداریه، زندگی همینه، اون وقت این کلمات رو تو پیچ و خم اون زندگی میشود یافت. بعد اگه انسان یافت سیر میکنه، اگه سیر کرد سیر میده. بقیهش رو ملاحظه کنید، بقیهش تفسیر این جمله است که بلدش کردم قیاس کردم. و ما کانو یعرفونه، اینا همش مصداقهای مراقبه است. ببینید غیر از این شما میبینید، خب چجوری هن یعنی اینا مراقبه هم؟ میگه تواضع و تخشع. یک، شناخته نمیشن شیعه مگه به تواضع و تخشع. تواضع اون تواضع ظاهریه، تخشع تواضع باطنی. ادای امانت، امانت رو بهشون بدی تحویل میدن. کثرت ذکر الله، صوم و صلات، بر به والدین، اینا چیز غیر از مراقبه است؟ همه اینا رو میشه گفت همه اینا مصادیق تقواست. تعهد به همسایه ها، فقرا، گرفتارها، بدهکارها، ایتام، صدق حدیث، راستگوان. ما دلمون برای خیلی چیزا تنگ شده، یک کسی که دلون برش تنگ شده شنیدن حرف راست. از در و دیوار آسمان و زمین، کوه و دریا، همه دروغ میگن، خیلی راحت مثل آب خوردن. صدق حدیث داره شیعه. میگن ابوذر پیغمبر رو گذاشته بود بالای شتر، توی کیسه کرده بود پیغمبر موقع که میخواست از مکه فرار کنه. گفتن که چی بالا مکه رو، راه خروجی رو بسته بودن، گفتن چی بار شترته؟ گفت محمد. بعد اینا خندهشون گرفت، گفتم بیا برو. پیغمبر گفت اگه غیر از این چیزی گفته بود ما رو گرفته بودن. ابوذر نمیتونه دروغ بگه که پیغمبر فرمود در زیر آسمان صادق تر از ابوذر ندیدم. آخه چف اینجا باید تقیه کنه. گفت چی باره شده؟ گفت محمد. اینا هم خندهشون گرفت، راه باز کردن. پیغمبر خدا فرمود اگه چیزی غیر از این گفته بود ما رو گرفته بودن. امیرالمومنین یه دونه دروغ میتونست بگه، 13 سال بنی امیه بر جامعه اسلامی حاکم نشد تو شورا، رأی متوقف شد بر رأی عبدالرحمن، دو تا رأی امیرالمومنین دو تا رأی امیرالمومنین داره، دو تا رأی عثمان داره، سه تا رأی امیرالمومنین داره، دو تا رأی عثمان داره، مونده عبدالرحمن. خلیفه هم گفته اگه سه سه مساوی شدن اونی که عبدالرحمن رأی میده. پس الان تعیین خلیفه به دست عبدالرحمنه. یه دروغ کافی بود بگه. نگفت. چرا؟ چون خیلی مقدس بود؟ نه. چون میدونست که یه دونه دروغ گفتن فسادش بیش از 13 سال حکومت بنی امیه است. چون یه دونه دروغ بگی تا آخر باید دروغ بگی. ما الان میفهمیم این چیه. بعد باید پشت اون دروغه یه دروغ دیگه بگی، پشت سر اون یه دروغ دیگه بگی، همینطوری تا آخر دروغ بگی، بعد یک حکومتی رو بسازی بر پایه دروغ، همه چیزش دروغ. یه دروغ نگفت. به صدق حدیث، تلاوت قرآن، کف الالسن عن الناس الا، مردم از دستشون خلاصن، زبانشون مردم رو نیش نمیزنه. بنده در روایات دیدم که یکی از بهترین افضل اعمال صله رحمه و افضل‌تر صله رحم، یعنی اون که از همه در صله رحم مهمتر، اینه که به رحم آزار نرسونه. که این برای روزگار امروز ما خیلی ثمرات داره. امروز ما بهتره به هم نزدیک نشیم. همین که نزدیک نشیم، آزار نرسونیم، بهترین مدل صله رحم انجام بدیم. و اینا امینن در بین عشیرشون. قال جابر ابن رسول الله ما نعرف احدا به هذه الصفه. جابر گفت ما احدی رو با این صفت نمیشناسیم. فقال علی یا جابر لا تذهبن بکل مذاهب. حضرت فرمود جابر این آرا و اندیشه های مختلف گیجت نکنه. حسب الرجل ان یقول احب علی، که بگن همین کافیه که بگی من محب علی ام و اتولا و علی ولی من است. فلو قال انی احب رسول الله، اگه تازه بگی من محب رسول الله هم که رسول الله خیر بود از علی، ثم لا یتبع سیرته، از سیره رسول الله تبعیت نکنه و عمل به سنت رسول الله نکنه، این محبت برش ثمره نخواهد. فاتقوا الله و عملوا لما عند الله. پس اتقوا الله، مراقبت کنید از منشأ و برای آنچه که در نزد منشأ کار کنید. منشأ ناگهان طلوع میکنه. یوسف از کف زندانی که هیچ امیدی به نجاتش نیست بیرون میاره و مینشونه بر تخت سلطنت. منشأ ناگهان یه چوپان ناچیزو میکنه موسای زمان. منشأ ناگهان طلوع میکنه سحره ای رو که هیچ امیدی به نجاتشون نیست میکنه ولی خدا. این کار منشأ. بعد فرمود لیس بین الله و بین احد قرابتون. بین خدا احدی فامیلی وجود نداره. خدا با کسی نسبت فامیلی نداره. و احب العباد الالله و اکرم و محبوب ترین و گرامی ترین بندگان در نزد خدا اتقاهم، کسی که از همه بیشتر مراقب است، مراقب خیشتنه. خدا وکیلی شما با وجدان خودتون از کدوم آدم خوشتون میاد؟ وجدان یعنی یافتتون. از کدوم آدم خوشتون میاد؟ از آدمی که به شما آزار نمیرسونه، امانتتون رو ادا میکنه، به شما دروغ نمیگه، کارشو درست انجام میده، شما نگاه میکنید در همه امور مراقبه. بالاخره البته انسان خطا هم میکنه حالا، ولی از اون خطای خودش هم درس میگیره، مراقبت میکنه، عذرخواهی میکنه. یا جابر ما یتقرب العبد الالله تبارک و تعالی الا به طاعه. هرگز بنده من به خدا، به الله تبارک و تعالی، یعنی منشأ نزدیک نمیشه مگر با اطاعت. و الا به طاعت ما معنا براءت من النار، ما براءت از نار نداریم، ما باقر داره میگه. ولا علی الله لعهد منکم حجتون، من کان لله مطیعا فهو لنا ولیون، کسی که مطیع الله باشه ولی ماست. و من کان لله آسیان، کسی که نافرمانی از الله بکنه، الله یعنی منشأ الله، فهو لنا عدوون، دشمن ماست. ولا تنال ولایتنا الا بالعمل والبرع، و به ولایت ما دسترسی نیست مگر با عمل و مراقبت. خود ورع خودش باز بدنی مراقبت. این یک. حالا من یه بیانی دارم، شما این از من شنیدین ولی میخوام تکرارش کنم. اون بیان بنده اینه، من میگم اگه یکی بیاد به شما بگه آقا، حالا خلاصش میکنم دیگه، اون مقدماتشو نمیگم، تمام آیات قرآن، تمام روایات، تمام ادعیه، این شد قرآن اطرت، و بعد تمام گفتگوهای دینی، ام از نمیدونم حافظ و سعدی و مولوی و فیض کاشانی و علامه طباطبایی و همه اینایی که گفتگوهای دینی کردن در تفسیر و در شعر و در ادبیات و در عرفان و در فلسفه و همه دین در یک عبارت کوتاه اتقوا، مراقبت از الله. این همونی که پیغمبر خدا فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، رستگاری در همین جمله است. حالا ملاحظه بفرمایید، ما یک کتاب شریفی داریم به نام مصباح الشریعه، 100 تا روایت در 100 بابه، همش با این بیان قال از صادق علیه السلام شروع میشه، بسیار مورد اعتماد و اعتبار علمای بزرگ شیعه و علمایی که بسیار اهل مراقبه بودن مثل محمود سید ابن طاووس شهید ثانی و اینا بوده. و از عجایب این کتاب اینه که نویسندش معلوم نیست کی. یه کتابی که نویسندش معلوم نباشه اعتباری نداره، ولی این کتاب معلوم نیست کی اینو جمع‌آوری کرده. مختلف البته به یه احتمالاتی میدن کتاب شناس‌ها، احتمال میدن که شهید ثانی باشه، بعضی احتمال میدن فضیل عیاض باشه، همون داستان معروف، میگن اون کار اون بوده. این کتاب ظاهراً، حالا انجابدش دیگه حرف منه، این کتاب ظاهراً عین عبارتهای امام صادق نیست، برایند گفته‌های امام صادق. یعنی این یه آدم فوق‌العاده‌ای بوده، مثلا تو باب امر به معروف و نهی از منکر رفته همه روایاتو خونده، یه چکیده‌ای از اونا رو گفته. حالا یه دلایلی هم هست برای اینکه اینا عبارت امام صادق نیست، چون بعضی مثلا از یه اشخاصی مثلا نقل قولی داره و اینا. ولی واقعاً شما وقتی که روایات باب‌ها رو مطالعه می‌کنی، بعد میای اینو مطالعه می‌کنی، می‌بینی یه سرگردان انگار از هم بالاتره، بسیار فوق‌العاده است. دو تا روایتش رو من خدمتتون تقدیم کردم، یکیشو با یاد و خاطره مرحوم آیت الله فاطمی نیا که از ایشون شنیدم این عبارت ها رو. خیلی ایشون به این روایتی که حالا بعد خدمتتون عرض می‌کنم، روایت دوم، اهمیت میداد. خداوند ایشون رو رحمت کنه و در جوار انبیاء و اولیا محشورشون بکنه، برای ایشون و همه علمای اسلام یه صلوات ختم بفرمایید. این روایت 26 مصباح الشریعه است، اولی در حق باطل. قال از صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود اتق الله. اتق الله یعنی از الله مراقبت کن، یعنی از منشأ مراقبت کن، و کن حیث و شد، هر جا میخوای باش، معلمی معلم باش، تاجر باش، استاد دانشگاه باش، بیکار باش، هر کاری میخوای بکن، هر جا دیگه، جا مهم نیست، کجای هر جا، ایران باش، آمریکا باش، استرالیا باش، کانادا باش، اتق الله، هر جایی که هستی باش، ولی اتق الله. شاید هم حیث و شد، شاید جایگاه باشه، این در هر جایگاهی که هستی باش، ولی از الله مراقبت. و من ای قوم شد، از هر قومی که هستی، مسیحی، مسلمونی، هر چی میخوای باش، اتق الله، از الله مراقبت. فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي التَّقْوَى، هیچ آدمی نیست که در تقوا خلاف داشته باشه، همه به تقوا اعتقاد دارن، گرچه ممکن خودشون عمل نکنن، ولی در مقام تعامل با شما دوست دارن شما با تقوا باشی. بنده که خودم حقوق‌بازترین آدم عالم باشم، دوست دارم که مخاطبم به من کلک بزنه. دروغگوترین آدم عالم باشم، دوست دارم مخاطبم به من دروغ بگه. شیاد و کلاهبردار باشم، دوست دارم مخاطبم کلاه منو برداره. حالا تقوا چیه؟ ببینید دوباره مثل آقای تقوا، شما اینا رو مؤید عرض بنده ببینید که من عرض میکنم تقوا یعنی مراقبه. و تقوا محبوبان اند کل، همه گروهات، قاچاقچیا، دزدا، شیادا، کلاهبردارا، اولیاء خدا، فلاسفه، همه تقوا رو دوست دارن. دلیلش همینه که عرض کردم. و فیه اجتماع و کل خیرن و رشد، تمام خیرات و رشد در تقوا اجتماع کرده، در مراقبه. و هو میزان و کل علم و حکمت، ترازوی هر علم و حکمتی تقواست. شما ببینید آیا از خودش مراقبت میکنه یا نه، کاری نداشته باشید اسمش چی، مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمان باشه، شیعه، سنی، هر چی میخواد باشه باشه، تقوا داره. و اساس و کل طاعت مقبوله، هر طاعتی که مقبول میشه اساسش تقواست. و تقوا ما اون ینفجر من عین معرفت الله، اما این تقوا آب چشمه ایست که انفجار این چشمه و بیرون شکافتن این چشمه از چشمه معرفت الله. کسی که معرفت الله داشته باشه تقوا الله هم داره، کسی که الله بشناسه بفهمه این عالم یه منشأی داره ازش مراقبت میکنه. آدم ها از منشأ پولشون مراقبت نمیکنن چون پول آثار داره دیگه، آدم از منشأ بی پولی مراقبت میکنه. منشأ بی پولی که آدم مراقبت سنده از بیکاری خودش مراقبت میکنه، از بیکاری که پول در نمیاد که. اینم خیلی باید مراقبت کنم که همینطور بیکار باقی بمونم، نمیشه که. مراقبت میکنه که شغلش حفظ بشه که بتونه درآمدش رو داشته باشه دیگه، چون آثار ازش میبینه. اگه منشأ آثار الله باشه که قرآن میگه هست، از معرفت به این منشأ تقوامو منفجر میشه. انفجار یعنی فرج، یعنی شکافته شدن، این چشمه شکافته میشه. حالا ببینید فرمود یحتاج الیه کل فن من العلم، همه فنون و علوم به این تقوا محتاجه. پزشک باید تقوا داشته باشه، اقتصاددان باید تقوا داشته باشه، سیاستمدار باید تقوا داشته باشه، کسی که کار اجتماعی میکنه باید تقوا داشته باشه، معلم باید تقوا داشته باشه، روحانی باید تقوا داشته باشه، پدر در مقام پدریش، مادر در مقام مادریش، فرزند در مقام فرزندش باید تقوا داشته باشه، مراقبه باید داشته باشه. و هو لا یحتاج الا تصحیح المعرفه بالخمود تحت هیبت الله تعالی و سلطانه. یک کلمه داره خیلی قشنگه، خمود. تو سوره یاسین داریم فرزام خامدون. خمود ترجمه لازمه‌شو میکنن برای ما، بعد ما نمیفهمیم خمود یعنی چی. میگن یعنی مثلا آرامش، سکون. ولی خمود، خامد، خاموش شدن آتشه. ما همه یک کوره آتشیم، از انانیت ها و از انا خیر ها و از علیس علی ملک و مصر ها و از اوتی تو علا علمن اندی ها و اینایی که داریم، از خودپرستی هایی که داریم. میگه بعد این آتش خاموش بشه. کجا؟ تحت هیبت الله. هیبت الله یعنی من اگه الله رو شناختم خاموش میشم. سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من، نیستم 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 من، چند پرسیز چونو چرایی. خدا رحمت کنه میرزا حبیب‌الله خراسانی. اینا شعر نیست، اینا حکمته. تقوا فقط اینو میخواد، خاموش شدن آتش رو میخواد در تحت سیطره هیبت الله و سلطه الله. و مزید و تقوا یکون و من اصل اطلاع الله عز و جل علی سر العبد به لطفه. حالا این تیکه داره دیگه از یه جای دیگه حرف میزنه، تا اینجا سلوکه، از اینجا جذب است. میگه وقتی الله به باطن عبد آگاه شد که این حالو داره، اون وقت تقوای مزید میاد. فهازا اصل و کل حق، ترازوی حق اینه. اما الباطل، باطل چیه؟ فهوه ما یخته او که ان الله، باطل اونی که از الله قطعت کنه، هرچی از منشأ ما رو قطع کرد اون باطل، حتی اگر کلام توحید بود، حتی اگر کرسی عرفان بود، حتی اگر نهج البلاغه و صحیفه و از اینجور چیزا بود، حتی اگر پیاده روی کربلا. متفقون علیه ایزن کل و فریق فجتنب انهو و افرد سرک الله. میگه سرتو، باطنتو افرد مون. افرد یعنی چی؟ یعنی فرد و خالیش کن، تک و تنها بذار برای الله، بلا علاقته، بدون هیچ علقهی به دیگری. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اصدق کلمت قالت هل عرب کلمت لبید. صادق ترین قول عرب این شعر لبیده. الا کل شیء ما سوى الله باطل، همه چیز غیر الله باطل است. و کل نعیم لا محاله زائل، و همه نعمت ها زائل است. فلزم ما اجمع علیه اهل الصفا و التقا. پس اجماع کن، یعنی ملازم باش و جدا نشو از آن چی که اهل صفا و تقوا برش اجماع کردن. اونا چی بود؟ اونا این امور بود. حالا من اینا رو ازش عبور میکنم چون اینا صحبت داره اجمالا این چند مورده. امور دین مجمع علیه، اونا چی هست؟ میگه همه اجماع دارن به اینکه ان الله واحد لیس کمثله شی، انه عدل فی حکمه، یفعل ما یشا و یحکم ما یرید. تنها یه نفر تو این عالم هست که هر کاری دلش بخواد میکنه، یفعل ما یشا. یکی از ذکرها اینه، یا من یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا اعدن غیرو. من هر وقت از خدا عصبانی میشم ذکر میکنم، یکی از که هر کاری دلش بخواد میکنه و هیچ کسی که نیست که هر کاری دلش بخواد میکنه. یا من یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا اعدن غیرو. لا یقال فی شیء من صنع، نمیشه به صنعش گفت چرا. ولا کان ولا یکون شیء الا به مشیت، جز تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله و انه قادر علی ما یشاء و صادق فی وعده و وعیده. قادر بر هر چی که میکنه، صادق در وعده. قرآن کلام اوست. انه کان قبل الکون و المکان و الزمان، قبل از کون و مکان و زمانه. و ان احداث الکون و افناءه عنده سواء، این که همه عالم رو احداث کنه یا فانی کنه در نزد اون یکیست. مزداده به احداثهی به احداثهی علمه، نه با احداث عالم علمش اضافه میشه و نه با فنای عالم. یه جمله هست در دعای سبا خیلی فوق العاده است، حاج آقا خیلی با این کیف میگه، یا من توحد بالعز والبقاء و قهر عباده بالموت والفنا. ای کسی که توحد، یعنی یکی و یگانه است، بالعز والبقاء، تنها عزیز و باقی اونه، و قهر عباده و سلطه داره بر بندگانش، بالموت والفنا. قرآن میگه کل من علیها فان. خیلی جمله عجیبیه. فما اورد علیک ما ینقض هذا الاصل، هر چی غیر از اینا برات وارد شو قبولش نکن. و جرد باطنک لذلک، باطن تو برای این امور مجرد خالی کن تا برکاتشو ببینی. این روایت دوم. روایت سوم و روایت آخر، این همون که مرحوم آقای فاطمی نیا خیلی به این روایت علاقه داشت. این باب 35 مصباح شریعه است. یه جمله داره از بهترین جمله‌ای که من در عمرم شنیدم، اصلا واقعا فوق العاده از جمله آخر، همش فوق العاده است، همه فوق العاده ها. لا یتمکن الشیطان بالوسوسه من العبد الا وقد اعرض عن ذکر الله. شیطان هرگز قادر به وسوسه بنده نیست مگر زمانی که بنده از ذکر الله اعراض کنه. چی یعنی چی؟ یعنی یادش بره منشأ کجاست. ذکر الله یعنی ما قبلا نمیخونید بگم مثلا ذکر الله یعنی مثلا لا حول ولا قوه الا بالله، از ذکر الله یعنی یادش بره منشأ کجاست. واستهان به امره، امر اون رو خار بشموره و در کنار نهیش قرار بگیره و فراموش کنه که الله بر سرش مطلع. فالوسوسه ما تکون من خارج القلب، وسوسه ابتدا از خارج قلب آغاز میشه به اشارت معرفت العقل و مجاورت طبع. ابزار وسوسه ایناست، طبع و عقل. و اما اذا تمکن فی القلب، اما اگه وارد شد وسوسه بر قلب مستولی میشه، اون وقت میشه غی و گمراهی و کفر. والله عز و جل دعا عباده به لطف دعوته و عرفهم عداوت ابلیس، خداوند از باب لطفش دشمنی شیطان رو به بندگانش اعلام کرده و فرموده ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، شما اونو دشمن خودتون بگیرید. حال تعبیر رو ببینید، قد زیباست این جمله، آدم از خود بی خود میکنه. فهمت حالا میخوای ازش نجات پیدا کنی از شیطان، فکن معه کل قریب مع کلب رائی. اگه میخوای ازش نجات پیدا بکنی، مثل کسی که از کنار سگ چوپان عبور میکنه، سگای گله سگای شیرگیرن، میگه میخوای از سگ گله نجات پیدا کنی چی کار میکنی؟ یفزع الی صاحبه، به صاحب سگ پناه میبری دیگه. به چوپان شما به سگ که نمیگی منو نگیر، به چوپان میگه آقا این حواست باشه این سگ شما ما رو آزار نده. فی صرف این انا، به چوپان پناه میبری که سگو ازت منصرف کنه. کذالک اذا اتاک شیطان موسوسن، اگه شیطان سراغت اومد، لیوزلک عن سبیل الحق، از مسیر حق گمراهت کنه، و یونسی که ذکر الله، و یادت ببره ذکر الله و منشأ و فستعذ منه بربک، به پروردگارت خیلی قشنگه، و رب بهی و پروردگار اون، رب به خودت و رب به اون، رب به اونم شیطانه، رب به شیطانم الله. خودش هم وقتی میخواست از خدا من چیزی بخواد گفت رب به ما اقویتنی. فانه یؤید الحق علی الباطل، اون حق رو بر باطل تایید میکنه و مظلومو که من هستم یاری میکنه. ما مظلومیم در مقابل شیطان، هوای نفس از یه طرف، شیطان از یه طرف، دنیا از یه طرف، معنویت هم که نچشیدیم طعمشو، مظلوم نیستیم. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. خب بعد همه اینا رو فرمود، حالا ببین چقدر زیباست فرمود، ولن تقدر علی هذا، اصلا نمیتونیم کارا رو انجام بدی، خلاص. و معرفت اتیانی، اصلا نمیفهمی اون اومده، مخصوصا تو این روزگارمون. و مذاهب وسوسته، اصلا نمیفهمی از کدوم مسیر داره وسوسه میکنه. الا به دوام المراقبه، مگر دائم المراقبه باشی. مراقبه تقوا بود دیگه. ول استقامت علی بساط الخدمه، و اینکه در بساط خدمت استقامت داشته باشی. و هیبت المطلع، و توجه داشته باشی. هیبت مطلع، مطلع این مقامیه که من درش قرار گرفتم که او از من آگاهه. و کثرت ذکر، اما المهمل اوقاتهی، اون که خودشو رها کرده سید شیطان لامحاله. خب هنوز به اوجش نرسیدیم، نیارم اوجشو. و اعتبر به ما فعل به نفسه، فرمود حالا میخوای عبرت بگیری، عبرت بگیر از کاری که با خودش کرده. من الاقواء و الاقترار و استقبال، خودش خودش رو گمراه کرد، فریب خورد و گردن کلفتی کرد. حیث و قرره و عجبه و عملو، فریبش داد و شگفت زدش کرد عملش. این دقیقا نقطه مقابل تقواست دیگه. تقوا این توجه به منشه، یعنی منشه عمل که من نیستم که. خدا وکیلی همه اینو میفهمن ها، یه کم مراقبه میخواد. مثلا حال دعا، شما همیشه حال دعا دارین، یه همین حال دعا بیارین، اگه هست ببرین. حال گریه همیشه دارین، اگه حال گریه دارین بخندین، حال خنده دارین بگرین، میشه. حال معنوی همیشه دارین، همیشه مثلا حال نماز شب خوندن دارین، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. خب بغض دست خود ماست، چی اصلا دست خود ماست؟ عملش، عبادتش و بصیرتش و جرأتش فریبش داد. قد اورثه علم و معرفت و استدلال عقلانیش، لعنتو براش به ارث آورد. لعنت ابدی. بعد حضرت فرمود فما ظنک به نصحی و دعوتی، حالا تو چی خیال میکنی که تو رو بخواد نصیحت کنه و دعوت به خیر بکنه؟ خودشو نتونست نصیحت کنه. این جمله رو باید با آب طلا نوشت. اوج و پایان سخن ما همینجاست. فرمود فعتسم به حبل الله الاوسق. ببین اوسق، ثقه یعنی معتبر. میگه آدم ثقه است، یعنی دروغگو نیست. این تنابه رو الان از کوه میخوایم بریم پایین، این تناب، تناب ثقه است. خیالت راحت باشه، جنسش فلانه، آره شدن تو کارش نیست، میشه ثقه. حالا توی این ثقه هایی که دیگه اوج ثقه، یعنی اونجایی که کانون همه این ثقه هاست، میشه اوثق. یکی از موارد استعمال اول تفسیر که شاید کسی اینا رو نمیدونه، تو کتابم نگفتن، نقطه اوجه دیگه به معنی تفضیل نیست. نقطه اوج یک صفت میشه افعل تفضیل، مثل الله اکبر، که قطعا الله اکبر اکبرش اکبر تفضیل نیست، به دلالت اون روایت امام صادق که سوال کرد از امام که اکبر از چی؟ حضرت اون اکبر من یوسف. اون تناب اوثق الله چیه؟ الالتجاء الالله، التجاء به الله. خب من الان منشأی ندارم که، چیکار کنم؟ هیچی تو دستم نیست، دستم خالیه، خالیه. یکی از اسماء خدا که من انتخابش کردم یا رازق المقلینه، مقل یعنی کسی که دستش خالیه، یا رازق المقلین. هارون از حج می اومد، خیلی اومدنش با شکوه بود، تا دو فرسخ فرش پهن میکردن، فرش قرمز، دوربرش گلدون میذاشتن، ایشون پیاده میرفت حج. بعد که برمیگشت استقبال مفصلی ازش میشد. وسط جمعیت دید یکی میگه هارون هارون، خیلی توهینه دیگه، هارون اسمش آقا اینه که، بعد نگه هارون که. گفت این مردک کیه؟ گفتن این بهلوله. گفت اینو بیاریم من این حسابش برسه. بهلول پسر عموش بود، اینم میدونست که این دیوونه نیست، دوستش هم داشت. گفت مردک تو میدونی من کیم؟ گفت بله. تو کسی هستی که اگر در مشرق به کسی ظلم بشه و تو در مغرب باشی، خداوند ازت حساب پس میکشه، چون حکومتش مشرق و مغرب بود دیگه. خیلی از این جواب خوشش اومد. گفت یه چیزی از من بخوا. گفت از تو میخواهم که منو ببخشی گناهان منو، منو داخل در بهشت کنی. گفت این کار دست من نیست، ولی من میتوانم انقدر به تو پول بدم که در تمام عمرت راحت زندگی کنی. من عاشق این جمله ام. بهلول بهش گفت کلانا عبدون لله، هر دوی ما بنده اللهی. اتز اما انهو یذکرو که به رزق و ینسانی، خیال کردی تو رو با رزق یاد میکنه منو فراموش میکنه. التجاء الالله، خب دستمون خالیه. من که یادم نمیاد، من 52 سالمه، من یادم نمیاد. آقای جزیری عزیز، آجا آقای سودچی، اگه شما یادتون میاد بگید. یادتون میاد بهار به جای بارون خاک بریزه رو سرمون؟ شما یادتون میاد ساله گذشته؟ من تا حالا همچی چیزی ندیدم. به جای بارون خاک تو سرمون داره میریزه. این که رزق و روزیمونه، این هوایی که تنفس میکنیم، این آرامش خاطرمونه، این زمینمونه، اون هوامونه، نمیدونم چی داریم ما. چی نداریم ما میتونیم بگیم چی داریم؟ همه چیزا که بعد داشته باشیم نداریم. این وضعمونه دیگه. جز الله شما اصلا امید دارین کسی بتونه مسائل مملکت و مسائل عالم رو حل کنه؟ بعدم تو مملکت الان میخواد به یه سمت سامانی بری، یه جای دیگه دنیا اتفاقی که میفته آثارش ما باید بکشی. اونا رو کی میخواد جمع کنه؟ این دنیا رو کی میخواد جمع کنه؟ التجا یعنی چی؟ التجا یعنی یه منشأ بیشتر در عالم نیست. خداوند در یک لحظه امور رو تغییر میده. من یه ذکری ساختم برای خودم از سوره یاسین. ذکر اینه: یا من ازا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یا من اضافه کردم به آیه قرآن. ای کسی که وقتی چیزی رو اراده میکنه میگی باش و میشه. خداوند در یک لحظه از درون دوران جاهلیت پیغمبر خدا رو بیرون آورد، نوری که همه عالم رو نورانی کرد. ول اضطرار، فرمود تناب اوسق الله، التجاء الالله و اضطرار که ما الان همه مضطریم، به صحت افتقار الالله، به صحت افتقار الالله. افتقار باب افتعاله، اوج فقر رو میگن افتقار. یعنی تو متوجه بشی که واقعا فقیری. امام حسین علیه السلام به خدا عرضه میکنه که اوقفنی علی مراکز اضطراری. ببین همه مضطرن، کسی توجه نداره به اضطرار خودش. کسی به اضطرار خودش توجه نداره مگه خدا بهش لطف کنه؟ یا بیفته مثلا توی پیچ و خمای زندگی توی جنبه های مضطر بشه. صحت افتقار الالله فی کل نفس. نفس یعنی در هر نفسی که میزنی، در هر تنفسی بفهمی که افتقار الال منشأ داری. چون اگه یک لحظه نازی کند اصلا بریزد جمله غالب ها. ولا یقرن نکت هزین و حطاعت علیک. آقای فاطمینی گرامی به این قسمت خیلی علاقه داشت. فریبت نده زینت دادن طاعت. زینت میده طاعتو برای تو. فانهو یفتح لکت تسعتن و تسعین بابن من الخیر. 99 باب خیر و شیطان برات باز میکنه. لیز فره بکنده تمام المعه، تا تو صدامی بر تو ظفر پیدا کنی. فقابل هو بالخلاف، پس باش مقابله کن با خلاف. و صد عن سبیله و المزادت بستهواه، تنها راه مقابله باش فقط توجه به الله، ذکر الله. یعنی هم این که قرآن میگه اذکرو، من اینو فارسیش کردم برای اینکه ما فارسی زبانه، اذکرو الله، الله رو یاد کنید. یعنی چی کار کنیم؟ من همیشه نمیفهمیدم، که اتق الله یعنی چی؟ مثلا از الله مراقبت کردن یعنی چی؟ بعد وقتی فهمیدم الله منشأ عالم، فهمیدم مراقبت از منشأ، تمامش در درون، در جان منه. که آیا من الان به منشأ توجه دارم یا ندارم؟ ملاحظه بفرمایید، قرآن سه تا شخصیت معرفی میکنه که اینا منشأ رو یادشون رفته. یکی شیطانه. وقتی بهش گفتن سجده کن، گفت انا خیر. هر کی تو این عالم بگه انا خیر، این شیطانه، این یادش رفته ذکر الله. یه نفر دیگر رو معرفی میکنه که یه پیامبری رو فرستادن به سمتش، بهش گفتن که از قبل الی فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزکا، یه راهی برای تزکیه داری؟ و عتیه که الی ربک فتخشا. فرعون چی گفت؟ فرعون در جواب گفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، این سلطنت مصر و این نهرهایی که از زیر من جاری میشه اینا مال من نیست. اینم یه شاخه دیگه فراموشی الله. یه شخصیت دیگه هم معرفی میکنه که مؤمنین بهش گفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، در آن چی که الله به تو داده آخرت رو طلب کن. قارون. قارون گفت اوتیتو علی علم اندی. اونا گفتن آتاک الله، الله به تو داده. گفت اوتیتو علی علم اندی، با علم خودم به دست آوردم. اینا سه تا نمونه است. تمام بدبختی های ما تو این سه تاست. یک کدوم از اینا ما؟ یا قره این به انانیتمون، یا قره این به ملک و مالمون، یا قره این به علممون و به زرنگیمون و به تیزیمون و به تجارتمون و به حزبمون و به چی و چی و چی. ما قره به این اموریم، لذا ما راهی به سوی اصرار الله نداریم. مگه واقعا یه جایی مثل این جامعه که الان داریم خدا ما رو مضطر میکنه؟ بعدم دیدیم بازم مضطر نمیشیم، مثلا میگردیم دنبال مقصر. مرگ بر فلانی، زنده باد بهمانی. من اصلا هیچکی نمیخوام طرفداری کنم، هیچکی نمیخوام بکوبم. من یه حرف سیاسی برای شما بزنم. من یافتم اینو که یه چیزی یافتم، یه چیز سیاسی میخوام بگم، نگران نباشید نه منو میگیرن نه شما رو. یه حرف سیاسی من فکر کردم، گفتم فرض کنید، آقا برادرانی که میشنون دارم میگم فرض کنید این حکومت ما بدترین حکومت عالم در طول تاریخ و جغرافیا. حالا شما الان میخواین، بهتون این امکانه میدن که همه این آدما رو عوض کنید. خب کیو میخواین بذارین جاش؟ منو میذارین جاش، منم میشم مثل اونا. آقای بروجردی گفته بودن میخوام حکومت اسلامی تشکیل بدیم، گفت نمیخواد تشکیل بدیم. پدر آقای فاضل، اینا مال قفقاز بودن، خیلی هیکلی بودن. پدر آقای فاضل خیلی هیکلی بود، گفته بود که فردا حکومت اسلامی تشکیل میدید، این فاضل از علم بدتر میشه. بعد شاه با توپ و تانک با مردم مقابله میکنه، شما با اسلام با مردم مقابله میکنید. خب حالا اومدیم اصلا بدترین حکومت دنیا، شما همه رو عوض کردید، کیو میخوایم بزش بذاریم؟ این بود که سیره مرحوم علامه طباطبایی دخالت در سیاست نبود، سیره مرحوم علامه طباطبایی تربیت نفوس بود. تا نفوس تربیت نشن کجای جامعه میخواد درست بشه؟ ولی حالا اگه زمینه تربیت نفوس از بین رفت چی؟ یعنی یه جوری رفتار کردیم زمینه تربیت نفوس از شده در تاریخ، در زمان نوح این اتفاق افتاده، زمینه تربیت نفوس از بین رفته. جناب نوح میگه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای هیچ کدوم از اینا رو باقی نذار. بعد دلیلشو میگه، ان در زبان عربی تعلیله. شما میگه چرا این دعا رو کرد؟ میگه انهم لن یلدوا الا فاجرا او کفارا، چون از اینا جز فاجر و کفار متولد نمیشه. یعنی حتی نسل بعدی هم که قراره بیاد اینا فاجره، هنوز نیومده. یعنی اینا یه جوری زندگی کردن که امکان سعادت نسلی که هنوز متولد نشده را هم از بین بردن. قرآن کریم از اینجور آدم ها تختی تعبیر میکنه، میگه یهل کل هرس و نسل. یه گروهی هستن که هرس و نسل رو نابود میکنن. نسل یعنی نسل، هرس هم یعنی تمام سرمایه گذشتگان. لذا ما چاره ای نداریم جز التجاء الالله. کجا میخوایم بچه هامون تربیت بشن؟ میگردن دنبال مدرسه. بدترین مدرسه ها مدرسه های اسلامیه. بهترین مدرسه ها اونه که هیچ کاری با تربیت بچه ها ندارن. یه جه پیدا کنید کاری با کار تربیت بچه هم نداشته باشه. چرا؟ چون تربیت ما نمی کنیم، ضد تربیت کارمون. همون بهتر که دست به هیچ کار تربیتی نزنیم. این داستان زندگی ما هست. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.